ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیدار دو جانبه وزیران خارجه آمریکا و ایران در وین پایان یافت. حزب الله لبنان از تجهیز این گروه به دقیق ترین موشک ایرانی خبر داد. انتخابات پارلمانی بحرین برای تعیین نمایندگان باقی مانده هفته ی آینده برگزار می شود. سلام شنوندگان رادیو فردا، من وحید فروستاد هستم. شب شما خوش. خوش آمدید به این بخش خبری. دیدار دو جانبی جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران در وین در ششمین روز مذاکرات هسته‌ای عصر یکشنبه پایان یافت. یک مقام ارشد آمریکایی در وین به خبرگزاری‌ها گفته است که همچنان بر رسیدن به توافق جامع تمرکز دارند، اما با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده در این دیدار درباره احتمال تمدید مذاکرات نیز صحبت شد. جان کری امشب در شام کاری با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو می نشیند و آقای ظریف هم با سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه در وین دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه چین نیز فردا به وین می رود. جان کری روز یکشنبه با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در وین نیز گفتگو کرده بود. وزیر خارجه عربستان صبح یکشنبه وارد وین شده بود و ساعتی بعد این شهر را ترک کرد. فردا 24 نوامبر، 3 آذر ماه پایان مهلتی است که طرفین برای دست یافتن به توافق جامع تعیین کرده بودند، اما بنابر گزارش‌ها رسیدن به چنین توافقی در ساعات باقی مانده بعید به نظر می‌رسد و احتمال توافق بر سر کلیات مطرح شده است. حزب الله لبنان از تجهیز این گروه به موشک‌های دقیق نقطه زن ساخت ایران خبر داده و این موشک‌ها را تنها راه کشاندن جنگ با اسرائیل به خاک این کشور خوانده است. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران افزوده است که ایران نقشی اساسی در توسعه توان موشکی حزب الله لبنان داشته و آموزش‌های متعددی برای ایجاد برخی از ساختارهای موشک‌ها به این گروه داده است. خبرگزاری تسنیم می‌گوید منظور قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان از موشک‌های نقطه زن موشک فاتح است که دقیق‌ترین موشک ایرانی است. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی برای انتخاب 34 نماینده از 40 کرسی مجلس هفته ی آینده برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات بحرین اعلام کرده که در انتخابات پارلمانی روز شنبه فقط 6 نماینده، 5 سنی و 1 شیعه توانستند به پارلمان راه یابند و تکلیف بقیه باید هفته ی آینده روشن شود. به گفته کمیسیون انتخاباتی بحرین 51.5% از واجدین شرایط در انتخابات روز شنبه رأی دادند. حزب شیعه وفاق که انتخابات را تحریم کرده بود، آمار اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات را نیز غیر واقعی خوانده است. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس، شخصی سوار بر موتور خود در میان جمعیت تماشاچی در ناحیه یحیاخیل در نزدیکی مرگ در اسخای میکنم در نزدیکی مرز پاکستان این اتفاق رخ داده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب، در ادامه این بخش خبری، مجله هفتگی .com رو خواهید شنید از حامد پارسی. شما شنونده این مجله خواهید بود. در ساعت 23:30 دوباره با شما خواهم بود.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته به سراغ فیسبوک می‌ریم و براتون از باشگاه مادر بزرگ‌های 100 ساله در فیسبوک می‌ریم. تلفن همراهی رو به شما معرفی می‌کنیم که با اون نه سلفی های 2 یا 5 مگاپیکسلی که سلفی های 13 مگاپیکسلی میشه گرفت. و براتون خواهیم گفت که عرضه آیفون 6 چه تأثیری بر درخواست‌ها برای خرید آیفون 5C گذاشته.
شبکه‌های اجتماعی
فقط نوجوان‌ها نیستند که گاهی مجبورن برای دور زدن محدودیت سنی عضویت در فیسبوک در مورد سن خودشون دروغ بگن و خودشون رو 13 سال یا بالاتر معرفی کنند. مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی هم مجبور شده برای عضویت در فیسبوک سن خودش رو دستکاری کنه و این کار او یک دلیل مشخص داشته. فیسبوک در فهرست سالهای تولد گزینه‌ای برای افراد متولد پیش از 1905 نداره.
آنا استوئر متولد 1900 میلادی است و هفته آینده وارد 114 سالگی می شود. اما این مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی که اخیراً به فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی علاقمند شده، مجبور شد برای عضویت در فیسبوک خود را 15 سال جوان‌تر معرفی کند. چرا که هنگام ثبت نام گزینه‌ای برای ثبت سال صحیح تولدش یعنی 1900 میلادی پیدا نکرد و وقتی مجبور باشید سن خود را برای ثبت نام در فیسبوک پایین بیاورید چه 5 سال و چه 15 سال. آشنایی آنا با فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی به دوستیش با یک فروشنده خدمات ورایزن، شرکت خدمات دهنده اینترنت و تلفن‌های همراه در آمریکا برمی‌گردد. این فروشنده خدمات ورایزن سعی داشت یک تلفن هوشمند به پسر 85 ساله آنا بفروشد و به این شکل وارد خانه و خانواده آنا شد و خب سرانجام آشنایی و دوستی با او علاقمندی آنا به عضویت در فیسبوک بود. اما پیش از آنا هم فیسبوک کاربران بالای 100 سال دیگری داشته و به نظر می رسد آنها بتوانند برای خود یک باشگاه کاربران بالای 100 سال داشته باشند. اگر گوگل را به جستجوی کهنسالترین کاربر فیسبوک ورق بزنید، هنوز نام آنا این کاربر 113 ساله در آن فهرست نشده، اما نام‌های دیگری هست که برایتان جلب نظر می‌کند. گوگل همان ابتدا ادیت کرشمایر را به عنوان کهنسالترین کاربر فیسبوک به شما معرفی می‌کند. زن آمریکایی کهنسال دیگری که متولد 1908 در سانتا باربارا است و این هفته وارد 106 سالگی شد. ادیت هم تا پیش از آنکه فیسبوک با تغییر در فهرست سالهای تولد متقاضیان عضویت کف عضویت را تا 1905 پایین ببرد، قادر به ثبت تاریخ واقعی تولد خود در فیسبوک نبود. روزنامه آمریکایی USA Today در گزارشی در مورد او نوشته است که ادیت در 105 امین زاد روزش به فیسبوک پیوست با این امید که بتواند 105 هزار لایک برای صفحه فیسبوک خیریه‌ای که به آن کمک می‌کند دست و پا کند. صفحه این خیریه حالا بیش از 130 هزار دنبال کننده دارد و ادیت که همزمان مسن‌ترین راننده کالیفرنیا است، خود سوار بر ماشین به دفتر خیریه‌اش رفت تا با آنها تحقق رویای خود را جشن بگیرد. ادیت یک صفحه فیسبوک شخصی و یک فن پیج دارد و حالا در عرض یک سال 47 هزار دوست فیسبوکی و 12 هزار دنبال کننده برای خود فراهم کرده است. اما تا پیش از آنا و ادیت هم پیرترین عضو فیسبوک یک مادر بزرگ بود. لیلیان لو در سال 2010 در 103 سالگی به فیسبوک پیوست و تا زمان مرگ یعنی فوریه سال 2012 مسن‌ترین عضو این شبکه عظیم اجتماعی بود. لیلیان در سال 1907 به دنیا آمد و پیوستنش به فیسبوک پس از آن بود که در سال 2010 و با معرفی و همه‌گیر شدن استفاده از آیپد یک آیپد هدیه گرفت. لیلیان در مدت کاربری فیسبوک یک فهرست 42 نفره را به عنوان دوست فیسبوکی حفظ کرد. گرچه در دسامبر 2010 اندکی پس از آنکه خبر عضویت او در فیسبوک رسانه‌ای شد 999 درخواست دوستی فیسبوکی دریافت کرد. او هیچگاه فهرست دوستان فیسبوکیش را به بیش از 42 نفری که از خانواده و آشنایانش بودند گسترش نداد. اما صفحه فنپیجی که به نام او در فیسبوک ایجاد شد پس از انتشار خبر فعالیت او در این شبکه عظیم اجتماعی به سرعت مورد توجه کاربران دیگر قرار گرفت و در زمانی اندک چندین هزار دنبال کننده را به خود جلب کرد. او در زمان انتشار خبر حضورش در فیسبوک به عنوان پیرترین کاربر این شبکه اجتماعی گفته بود که فیسبوک بسیار برایش جذاب است، چون چیزهای زیادی را میتواند در آن پیدا کند. اما در این حال اشاره کرده بود که سر و کله زدن با این شبکه عظیم اجتماعی وقت زیادی را از او تلف میکند. تکنولوژی‌های امروز
در برنامه‌های پیشین دات‌کام براتون گفته بودیم که میزان توجه کاربران به ثبت عکس‌های سلفی به جایی رسیده که HTC در تازه‌ترین نسخه از HTC One دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی گوشی طراحی کرده تا کاربران این گوشی تازه بتونن سلفی‌های بهتری ثبت کنند. اون هم در شرایطی که پرکاربردترین گوشی‌های هوشمند از آیفون گرفته تا مدل‌های رنگارنگ گلکسی دوربین‌های جلوی 2 مگاپیکسلی دارند. اما انگار توجه کاربران به این ویژگی HTC One زیر دندان این شرکت تایوانی مزه کرده، چرا که خبرها از این حکایت داره که HTC تلفن هوشمند جدیدی رو با دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی راهی بازار می‌کنه. محصول جدید HTC دیزایر آی نام گرفته و صفحه نمایشی 5.2 اینچی داره و هر دو دوربین جلو و پشت اون 13 مگاپیکسلی هستند. این گوشی هوشمند که همین روزها راهی بازار میشه وزنی 154 گرمی داره و گرچه حافظه اصلی اون فقط 16 گیگابایته، اما امکان استفاده از کارت‌های حافظه 128 گیگابایتی رو هم داره. حافظه موقت این گوشی مثل خیلی از محصولات دیگه اندرویدی 2 گیگابایتیه و باتری غیر قابل جایگزینی اون 2400 میلی آمپره. هنوز از قیمت این تلفن هوشمند گزارشی مخابره نشده. اما با عرضه تلفن‌های هوشمند جدید اپل، یعنی آیفون‌های 6 و 6 پلاس، ناظران بازار تکنولوژی‌های جدید با این پرسش دست و پنجه نرم کردند که آیا اپل از راهبرد تولید گوشی‌های ارزان قیمت دوری می‌کنه؟ سال گذشته همزمان با ارائه آیفون 5S، اپل نسخه ارزان قیمتی از تلفن‌های هوشمند خودش رو موسوم به سری 5C راهی بازار کرد که در عمل تفاوت‌های فنی کوچیکی با آیفون 5 داشت، اما قیمت تمام شده اون برای کاربران پایین‌تر از قیمت سری 5S بود. علاوه بر این تلفن ارزان قیمت در رنگ‌های متنوعی عرضه شد تا به ویژه برای مخاطبان نوجوان جلب توجه کنه. اما عرضه آیفون 6 با رونمایی از تلفن همراه دیگه همزمان شد که قیمت اون نه پایین‌تر بلکه بالاتر از آیفون 6 بود، آیفون 6 پلاس. با این حال گزارش‌ها از بازار فروش محصولات اپل در سراسر دنیا نشون میده که گرچه در 3 روز اول عرضه آیفون 6 بیش از 10 میلیون قطعه از اون به فروش رسیده، اما درخواست‌ها برای آیفون 5C همچنان در سراسر جهان چشمگیره. در بریتانیا آیفون 5C همچنان یکی از پرطرفدارترین تلفن‌های هوشمنده و در تابستان امسال در صدر فهرست فروش تلفن‌های هوشمند قرار داشته. به رغم عرضه رسمی آیفون 6 و 6 پلاس، همچنان آیفون 5S با حافظه‌های 16 و 32 گیگابایتی و آیفون 5C با حافظه 8 گیگابایتی در دسترس علاقه‌مندان به محصولات اپل. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از این خانه پر نور به در می‌روم، من از این شهر مبارک به سفر می‌روم. سنم و عاشقی و باقی عمر، من از اون گر بکشی جای دگر می‌روم، من از اون گر بکشی جای دگر می‌روم. گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جانبم گنج گوهر می‌روم، من به جز جانبم گنج گوهر می‌روم. تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی، این خبر رفت تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی. من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این خانه پر نور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، من از این خانه پر نور به در
می نروم. رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دوش 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 اون مهلتا با وفا با صفا، دوش از من آمد و منشست و
سوخته می‌خندم گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
خواب حرام است حرام. گاهی به سویت دراز دستی کردم، ای حبیب من، ای عزیزم،
صدای موزون یا ساز طبیعت خشن آهنگ شده یا ساز طبیعت خشن آهنگ شده.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. در ششمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین، جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران عصر شنبه به طور دو جانبه گفتگو کردند. بنابر گزارش ها در این دیدار درباره احتمال تمدید مذاکرات به عنوان یکی از گزینه‌ها صحبت شده است. جان کری امشب با وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین کاترین اشتون گفتگو می‌کند و وزیر امور خارجه ایران نیز با وزیر امور خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در وین گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان ساعتی بعد وین را ترک کرد. حزب الله لبنان از تجهیز این گروه به موشک‌های دقیق نقطه زن ساخت ایران خبر داده و این موشک‌ها را تنها راه کشاندن جنگ با اسرائیل به خاک آن کشور خوانده است. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی به قید وثیقه تا صدور حکم دادگاه تجدید نظرش آزاد شد. قنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. و آخرین خبر ویژه شما شنوندگان خوب رادیو فردا و اون اینه که 28 دقیقه دیگر شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب ما خواهید بود.